الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. من به عنوان روایت برای روز سه شنبه توی جلسه اصول یک چند تا روایت راجع به ارض و ناس رو اشاره کردم، توی این جلسه میخوام چند تا روایت راجع به صدق الحدیث رو اشاره کنم. یه روایت بسیار بسیار مفصلی است راجع به در واقع آخر الزمان. من یه تکش رو فقط اینجا نقل کردم. این روایت مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، مرحوم صاحب وسائل از ایشون نقل کرده، خیلی مفصله. خیلی یه جملهش اینه که ورعیت اصدق الناس عند الناس المفتری الکذب. شما در اون زمان خواهید دید که اصدق الناس عند الناس المفتری الکذب، اون کسی است که افتراء میزنه و دروغ میگه، این اصدق الناس میشه. که حالا حوادث در آخر زمان اینطور میشه که بالاخره اصدق الناس عند الناس المفتری الکذب میشه. اما در مورد صدق حدیث یه روایت داریم خیلی شنیدید از امام صادق علیه السلام، میفرماد لا تغتر رو به صلاتهم ولا به صیامهم. بعضی ها رو میبینید اهل نماز و روزن، شما یه دفعه غفلت نکنید، گمراه نشید، گول نخورید، عجب آدم نماز خونیه، عجب آدم روزگیریه. فان الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتی لو ترکه استوحشد. گاهی وقتا آدم ها انس پیدا میکنن، عادتشون میشه نماز و روزه، ترکش بکنه میترسه، یعنی احساس میکنه یه چیزی گم کرده، یه عادته براش، یه تفریحه. الان برای بعضی ها نماز و روزه یه حالت تفریح داره، یه نوع عادت روحی روانی آرامش میشون میده. حضرت این دلیل نمیشه بر دیانتشون. ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه. اونجا میخواید بفهمید اینا بالاخره چقدر خدا ترسن، چقدر واقعا قبول دارن که اون طرف خبری هست. ببین چقدر راست میگن، چقدر امانت رو درست ادا میکنن. این رو شما دقت کنید که این نکته بسیار مهمی است به نظر من، که متاسفانه یکی از گرفتاری های ما در این دوران همین عدم توجه به صدق الحدیثه. و متاسفانه همین تعبیر که اصدق الناس عند الناس المفتری الکذب، گاهی وقتا آدم اینو احساس میکنه که اتفاق میفته، که متاسفانه جایگاه های طوری میشه که صدق حدیث اصلا توجه نمیشه و دیگه باب هر نوع افتراء و کذبی باز میشه و متاسفانه قبح بعضی از گناهان هم اینقدر ریخته میشه که حتی خدایی نکرده دامنش به کسانی که اصلا آدم توقع نداره هم سرایت میکنه. انشالله که خداوند تبارک و تعالی در این شرایطی که واقعا هرچی میگذره ما اون روایت رو بیشتر احساس میکنیم که چقدر واقعیت داره، که دین در آخر زمان نگه داشتنش از نگه داشتن آتش در دست سخت‌تره. من یادم نمیره یه وقتی قبل از انقلاب 15-16 سالم بود، من 17 سالم بوده انقلاب شده. البته گفتم سر درس اصول من از 9 سالگی تو انقلاب بودم و 14 سالگی کمیته ضد خرابکاری زندان انفرادی بودم. 14-15 سالم بود یک جلسه یک مجموعه بود در نزدیک منزل ما در تهران، یکی از علما خدا حفظش کنه اگر هست، اگر از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، بسیار شخصیت دوست داشتنی عجیبی بود، که من اتفاقا همین هفته گذشته که مشهد مشرف بودم برای فعالین مساجد مشهد یک جلسه ای داشتم، یادی از ایشون کردم، گفتم ایشون روحانی بود که قبل از انقلاب وقتی تو خیابون را می رفت یه جمع 20 نفر جوون و بچه و پیر و همه دنبالش را میافتادن از بس این آدم دوست داشتنی بود. مسجدش اصلا یک قوقایی بود، همه جوونا، بچه ها، پیر، زن میرفتن اونجا، اصلا یک شلوغی بود به خاطر اون روحیه عجیبی که اون بزرگوار داشت. خدا انشالله حفظش کنه اگر هست و اگر رحمتش کنه اگر از دنیا هست. ایشون یه مرکز فرهنگی هم داشت اونجا، شخصیت های مثل شهید رجایی، شهید باهنر، شهید چمران، اینا می آمدن تو اون مرکز. هر کدوم از زندان آزاد می شدن، اون فلسفتراتی که آزاد می شدن می آمدن درس می گفتن، ما می رفتیم اونجا کلاس های اونا شرکت می کردیم، کلاس های خاصی داشتن. یکی از این جلسات یه آقایی بود، الان اسمش یادم رفته، قرآن درس می داد. به یه مناسبتی یه دفعه بحث قرآن و تفسیر قرآن و اینا بود. بعد حالا قبل از انقلاب بود دیگه، ما اون زمان که فکر نمی‌کردیم به این زودی‌ها انقلاب میشه، یک سال بعد دو سال بعد انقلاب شروع شد و به نتیجه رسید، ما اون موقع که فکر نمی‌کردیم. ایشون فهمود بله، حالا مثلا یه حالا اونم با اون شرایط اون زمان تا یک کلمه حرف می‌زدن سواک میومد میگرفتیشون میرفتن زندان و اینا، خب حرف که نمی‌شد بزنن. خب آره مثلا توی حالا به عنوان ذیله یک آیه‌ای ایشون گفت بله مثلا حالا شرایط وقتی مهیا بشه، حکومت اسلامی بیاد، اسلام بیاد به قدرت برسه، اونچنان میشه مردم اعتمادی در مردم پیدا میشه که دیگه موقع مثلا اذان ظهر میشه مردم مغازه هاشون رها میکنن میرن نمازشون رو میخونن بدون اینکه قفلی به درها بزنن، دیگه کسی دزدی نمیکنه. بعد مثلا من یادم نمیره اون لحظه که ایشون داشون تصویر رو میکرد از اون حکومت اسلامی، من مثلا کسی که توی یک رویایی توی خوابی داره میره، مثلا یک لذتی میبردم که مثلا چه بشود اون روزگاری که حکومت بیاد اسلامی بشه، چه فضای امنی پیدا بشه، مردم چه آرامشی پیدا. خب اون شرایط قبل از انقلاب حالا شماها اصلا نمیتونید درک کنید که طرف تو دلش یه چیزی میخواست خلاف نظام بگذره، خلاف حکومت شاه، میترسید تو دلش. تو خونه ها به همدیگه حرف نمیزدن چون نمیدرستن این داداششون ساواکیه، باباشون ساواکیه، نمیدرستن اصلا قد اوضاع چیز بود. و تو اون شرایط من یادمه خیلی در اون ذهنم چیز بود که عجب چه خواهد شد. خب بعد ما فکر نمیکنیم برای انقلاب اینقدر زود اتفاق بیفته. حوادث انقلاب یک دفعه مثل سیل آمد، وقتی شروع شد یک دفعه حوادث خیلی سریع شد. خب وقتی امام رضوان الله علیه آمدن به ایران 12 بهمن، خب ما در مراسم استقبالشون هم بودیم و اینا، ما فکر نمی‌کردیم مثلا حکومت به این زودی ساقط میشه که، حالا بودیم تازه امام اومده ایران شروع شد، حالا یه چند سالی لابد داستان ادامه داره. مثلا کی فکر میکرد 22 بهمن به نتیجه میرسه؟ من یادم نمیره شب 22 بهمن ما در مسجد محل یکی از سربازا فرار کرده بود از پادگان، ما اینو آوردیمش اونجا، یک مرکز فرهنگی داشتیم تو مسجدمون، اینو آوردیمون بالای اتاقه که بود قایمش کردیم. بعد همراه خودش اسلحه‌اشو آورده بود، من بهش گفتم فلانی حالا که کسی نیست و ما وقت داریم، تو بیا این به من یاد بده این اسلحه رو چجوری باز و بسته میکنن، با این اسلحه چجوری کار میکنن. این اومد اونجا به ما و یکی دو نفر دیگه شاید بودن، حالا یادم نیست کسی دیگه هم بود یا نه، که من اولین آموزش اسلحه رو در واقع اون اسلحه خاص رو اونجا دیدم. شب 22 بود، ما فکر نمی‌کردیم فردا به نتیجه میرسه. ما احتمال داریم، ما فکر می‌کنیم داستان تازه شروع شده، درگیری و جب بزن و بگیر و بکش و حالا تازه ما باید بریم مسلح بشیم آماده شیم مثلا چه. خدا خواست به نتیجه رسید. ولی خب واقعا اون روزها که حالا ما امروز قبطه می‌خونیم به بعضی از اینایی که اون روز کشته شدن، چون اونایی که اون روز کشته شدن خب با اون حال و هوای اون روز رفتن و نموندن بعضی از این مصیبت هایی رو که ما دیدیم ببینن، و واقعا چه فضایی. بعد حالا دوره جنگ دوباره به قول امام فرمود وقتی جنگ تمام شد، فرمود یه نعمتی بود، یه رحمت خاصی بود، بابش بسته شد. اون موقع خب شاید خیلی نفهمیدیم ما چیه، ولی بعد که حوادث بعد از جنگ واقعا ما احساس کردیم عجب، اون جنگ مثل یه کورهی بود که هی دائم خالص میکرد، نمیگذاشت ناخالصی ها بزنه بالا. ولی خب بعد از جنگ دیگه اون وقت حوادث عوض شد، البته نمیشد توقع داشت همیشه اون شرایط بمونه. و واقعا امروز نگرانیم و واقعا امروز ما احساس خطر میکنیم که این همه زحمات، من تو جلسه اصولم عرض کردم، این همه زحماتی که کشیده شده و بادخون دل فراوانی که این جمهوری به نتیجه رسیده، زحماتی که در طول تاریخ حالا علما کشیدن، بزرگان کشیدن تا به نزدیک زمان ما و همینطور بعد از انقلاب، خدایی نکرده دست جهالت ها و دست عواملی که نباید اون رو با یک صدمه جدی خدایی نکرده مواجه کنه. حالا امیدواریم انشالله خدا خودش کمک کنه و ما انشالله بتوانیم از این مراحل بگذریم و انشالله دوباره توجهمون بیشتر بشه به مفاهیم و ارزش‌های اسلامی و توجه داشته باشیم که حکومت اسلامی به یک مجموعه از ارزش‌ها قوام پیدا می‌کنه. ای خدای نکرده داخل خالی بشه، خالی از ارزش‌ها و معیارها و موازین شرعی بشه، دیگه اون چیزی که میمونه یه پوسته ایست که معلوم نیست اصلا اثر و نتیجه یک حکومت اسلامی رو داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 58 رو دیروز خوندیم و بحثش رو هم اشاره کردیم که در این که آیا واجب استیجار است از اقرب المواقیت یا از بلد میت، دو تا نظر وجود داره. یه نظر، نظری است که شیخ داده در نهایه که گفته از بلد میت، که حالا عبارات چه اشاره کردیم. یک نظر، نظری است که دیگران دادن، مشهور دادن به تعبیر مرحوم سید، و اون این که اقرب المواقیت واجبه، که خود سید هم همین فتوا رو داد، امام رضوان الله علیه هم همین فتوا رو داد. اکثریت فقها هم دیدید هیچ کدوم تعلیقه به اینجا نزدن، اصلا فقهای متأخر اصلا هیچ کس تعلیقه به اینجا نزدن، و کسانی که نظر مرحوم شیخ رو پذیرفتن یه اقلی هستن، از جمله مرحوم ابن ادریسه که ابن ادریس هم نظر شیخ رو در نهایه پذیرفته و ایشون هم قبول کرده که از بلد میت باید باشه. دلیل این که چرا از اقرب المواقیت کافیه رو تو عبارت علامه دیدیم دیروز، آخرین مطلبی که گفتیم این عبارت علامه بود در مختلف شیعه. مرحوم علامه اینطوری استدلال کرد، فرمود تکلیفی که میت داره تکلیف به حجه، طی مسافت جزء تکلیف نیست، این مقدمه تکلیفه. بعد شاهد آورد گفت اگر یکی سفر کنه اصلا هم قصد حج نداره، بعد وقتی رسید مثلا به یکی از میقاتها، گفت حالا که ما اینجا رسیدیم، ایامم ایام حجه، میتونیم برای حج بریم، خب ما میریم حج. تجدید نیت کرد، تازه اونجا نیت حج کرد، هیچ کس نگفته آقا تو این کافی نیست، باید برگردی شهرت دوباره بیای به نیت حج. یا یکی مسافر بوده در یه شهر دیگری بوده، حالا تو مواقیت هم نبوده، توی شهر دیگری بوده، مثلا از ایران رفته بوده کربلا، بعد موقع حج نزدیک حج شده، گفته حالا که اومدیم اینجا از همینجا میریم حج، هیچکی نگفته آقا تو برگرد ایران، برو مثلا قم، از شهر خودت دوباره برو. علامه اینا رو فرمود، گفت خب این نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اونی که واجبه حجه، تو یه مسافت که واجب نیست که، برای همین اگه یکی هم بره تا میقات هم برسه اصلا مستطیع نباشه، به میقات که رسید مستطیع بشه اونجا واجبه برش حج، و لازم نیست استطاعتش استطاعت من بلده باشه. ما قبلا گفتیم کافیس استطاعت از اون نقطه ای باشه که میخواد بره بتونه بره و برگرده البته به وطنش، و بتونه حالا بعدش یه زندگی داشته باشه که اون رجوع به کفایت که قبلا بحث کرد. خب این دلیل علامه، یعنی در واقع دلیل علامه و مشهور بر این که حج میقاتی واجب است بیشتر از حج میقاتی واجب نیست چیه؟ دلیلشون چیه؟ یعنی دلیلشون در واقع مقتضای قاعده است، به اصطلاح فقهی میگیم علامه و مشهور فقها به مقتضای قاعده گفتن که اون که واجبه حج میقاتیه. پس شیخ و امثال شیخ ابن ادریس در سرائر، یا حالا خواهیم دید مرحوم شیخ خر عاملی در وسائل، اینا چرا میگن حج بلدی واجبه؟ دلیل اینها بر وجوب حج بلدی روایته. میخوان بگن نص خاص داریم که حج بلدی واجبه. روایتی که شیخ به اون تمسک کرده این یه دونه روایته که علامه تو مختلف شیعه این روایت رو اشاره میکنه. این روایت رو خود شیخ در تهذیب اشاره کرده. در تهذیب، حالا تو این چاپ هایی که الان هست جلد پنجم صفحه 405، این عبارتی که قرمز کردم عبارت شیخه، روایتش زیلش همون روایتی است که شیخ به عنوان مدرک ذکر میکنه. مطلبش اینه: فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَبْلُغْ مَالُهُ ذَلِكَ فَلْيُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ. اگر یه کسی وصیت کرد که حجت الاسلام از جانب او انجام بشه ولی پولش به اندازه ی حجت الاسلام نبود، یعنی حجت الاسلام من بلده، فلیو حج باید که حج انجام شود از ناحیه او من بعض المواقیت، از بعضی از میقات ها. روا ذالک، چی اینو روایت کرده؟ این روایت موسی بن قاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب قال، این روایت رو نقل میکنه که سندن هم معتبره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، علی بن رعاب میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم، عن رجل اوصا ان یحج عنه حجت الاسلام فلم یبلغ جمیع ما ترک الا 50 درهم، همه ما ترکش 50 درهم بود. قال حضرت فرمود یحج عنه من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله من قربن، برن براش از یکی از اون مواقیتی که پیغمبر اونها رو مشخص کرده، من قربن یعنی اقرب فل اقرب، از اونجا براش انجام بدن. این فرمایشی است که نقل شده از امام صادق علیه السلام. شیخ اینو ذیل این عبارت آورده. مرحوم علامه در مختلف از همین عبارت شیخ استفاده میکنه، میگه احتج شیخ، که شیخ که گفته حج بلدی واجبه، به ما رواه و علی ابن رعاب فی صحیح، به همین روایت، روایت رو نقل میکنه. بعد که روایت رو نقل میکنه علامه میفرماد ول جواب، جواب میده، میگه لا دلالت فی هذا الحدیث علی مطلوب الشیخ و هو وجوب الحج من بلد المیت. در این روایت دلالتی بر مطلوب شیخ که وجوب حج باشه از بلد میت نیست، بل نه تنها دلالت نیست، بل لو قیل، اگه یکی بگه انه دال على نقیزه کان اولا، اگه یکی بگه آقا این روایت اصلا برخلافش دلالت میکنه، نه تنها دلالت نمی کند که حج بلدی واجب است، بلکه دلالت می کند که حج میقاتی واجبه، نه اصلا حج بلدی. چرا؟ عبارت علامه رو دقت کنید. فواد فانه علیه الصلاه و السلام، یعنی امام علیه الصلاه و السلام، اوجب الاستئجار من بعض المواقیت. حضرت همو اول که گفت 50 تا، حضرت همو بره از بعض المواقیت اجیر بگیره، من قربن، در حالی که ولو کان الاستئجار من ابعد واجبا، اگه رو مبنای شیخ بود، خب ببینید رو مبنای حج بلدی معیار اینه، حج از بلد اگر نشد الاغرب و فالاغرب نسبت به چی؟ به بلد، نمیخواد. نه نه بله، ولی الاغرب و فالاغرب نسبت به بلد، یعنی اگر از قم مثلا 10 میلیون نداره میریم از تهران، اگر مثلا از تهران 9 میلیون نداره میریم از یه جای دیگه که مثلا 8 میلیونه، همینجوری تا برسیم نزدیک. خب اگر مبنای شیخه، حضرت باید بگه اگر شهرش نشد بیان این ورتر، نشد بیان این ورتر، نشد بیا تا برسه به میقات. ولی حضرت ابتدا فهمود از میقات، اوجب الاست میفرماد فانه علیه السلام اوجب الاستئجار من بعض المواقیت ولو کان الاستئجار من ابعد واجبا لعجابا، یعنی حضرت قاعدتا اینجوری باید جواب میداد، به ان یحج عنه من ابعد المواضع التي يرقب الاجير الیها بالاجره المعینه. باید حضرت میگه ببین آقا با این 50 درهم از دورترین جایی که میتونی، دورترین جا نسبت به مکه و نزدیکترین جا نسبت به شهر میت، از اونجا یه اجیر بگیر، نه اینکه صاف بیاره به مواقیت. معلوم میشه اصلا واجب بیش از حج میقاتی نیست. این فرمایش علامه. نه میگه اول اگه داره، اگه داره، اگه نداره نداره. نه ندارم چی چیزی. راوی سوال میکنه میگه ببینید اصلا روایت دقت کنید، حضرت نفرموده اگر نداره، اگر داره به این کار نداره. کی میگه اینو؟ حضرت نمیگه که، راوی سوال میکنه. آره راوی میگه آقا رجلون اوصا ان یحج عنه حجۃ الاسلام فلم یبلغ جمیع ما ترک الا 50 درهم. این سوال راویه، ببین کلام امام نیستا. راوی میگه آقا یه بابایی وصیت کرده از طرفش حج انجام بشه، حجۃ الاسلام، مرده 50 درهم باقی گذاشته. حضرت فرمود یحج عنه من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله من قربن. حالا اینو علامه نگفته، من میگم من قربن که حضرت فرموده به نظرم درست عکس فرمایش شیخ همونطوری که علامه گفته رو میرسونه، یعنی نزدیکترین میقات اگر نشد بیان دورتر، یعنی اونی که واجبه نزدیکترین میقاته، اگر اونجا اجیر گیر نیامد بیان من قربن شروع کنن. من المواقیت چطور؟ من قربن یعنی الان نزدیکترین میقات مثلا قرن الملازله که میقات اهل طائفه 25 کیلومتریه، اگه اونجا تونستن اجیر بگیرن، اگه نشد اونجا اجیر گیر نیامد بیان یه کمی اونورتر مثلا جحفه 100 کیلومتری که میقات اهل مثلا جده و اینهاست، از اون طرف بیان بگیرن. خب یعنی معیار حج میقاتیه که حضرت از این بر معیار داده، من قربن از طرف نزدیکتر به میقات، نه از طرف نزدیکتر به محل زندگی طرف. اصلا به محل زندگی طرف هیچ اشاره ای حضرت نکرده، نگفته از شهرش اول از اونجا اگه نشد این ورتر بیاد. خب این یه دونه روایت رو شیخ نقل کرده تو تهذیب و علامه هم این یه روایت رو جواب داده، ولی من میخوام این بحث رو یه کمی بازترش کنم، حالا به این روایت اکتفا نمی کنیم. بریم مسائل، من اگه برسم حالا روایت چی یک اشاره کنم، حالا دیر وقتمون گذشت ولی روایت اشاره کنیم، شنبه پی بگیریم. وسائل یه باب باز کرده، طبق معمول فتواش اول باب داده، فرموده ان من اوصا به حجۃ الاسلام بعد استقرارها، کسی که حج بر او حجۃ الاسلام مستقر شده وصیت بکنه به حجۃ الاسلام، وجب ان تقضا عنه من بلده، واجب است که از شهرش براش حجۃ الاسلام رو انجام بدن. فان لم تبلغ ترکه فمن حیث بلغ، اگر ترکه کافی نبود که از شهرش انجام بدن، از هر جا که میشه، ولو من المیقات. یعنی ایشون میگه معیار حج بلدیه، اگر پول اینو داشت که اینو بدگیرن، اگر نه از هر جایی که میشه، یعنی مثلا 9 میلیون بیان یک کمی اونورتر، 8 میلیون بیان اونورتر تا برسه به میقات. و کذا من اوصا به مال معین فقصر عن الکفایه و کان الحج ندبا، یک کسی اگر حج مستحبی وصیت کرده با یه مال معین، این مال اگه میرسه از شهرش بگیرن، اگر نه اقرب فل اقرب به شهرش، یعنی معیار حج بلدی است حتی در مستحب. فوقش فتوایی که صاحب وسائل داده من اوصا به حجۃ الاسلامه، نه من مات و علیه حجون وصیت کنه. البته میشه این القا خصوصیت کرد که آقا وقتی میگه اوصا به حجۃ الاسلام این بابا وصیت به حجت الاسلامش موضوعیت نداره، بعد استقرار این دین دیگه، وصیت هم نمی کرد واجب بود. پس فتوای صاحب وسائل اینه که آقا معیار حج بلدیه. بعد البته میگه و من مات فی الطریق حج عنه من حیث مات، اگه یکی خودش را افتاده بره حج وسط راه مرد. البته کسی که استقرار پیدا کرده، کسی که استقرار پیدا نکرده که اگه بمیره معلوم میشه اصلا حج بر او واجب نبوده، اما کسی که استقرار پیدا کرده قبلا میتونسته بره و نرفته، حالا راه افتاد بره وسط راه مرد، ایشون میگه از همون جایی که مرده باید یه نایب براش بگیرن دیگه، لازم نیست شهرش بگیرن، چون یکی راه خودش اومده، انگار خود راه هم جزء تکلیفه که اگه یه تیکش خودش آمد حالا نایب میخوان بگیرن، از اونجا به بعد و باز باید نایب بگیرن. خب این فرمایش مرحوم شیخور. اما روایات، اولین روایتی که ذکر میکنه همین روایت علی ابن رعابه که خوندیم الان، اینو به عنوان اولین روایت ذکر میکنه. البته این روایت خود ایشون هم اشاره میکنه که غیر از شیخ در تهذیب و استفسار قرب الاسناد همیری هم نقل کرده، کلینی هم نقل کرده در کافی و اونجا هم آمده. خب روایت هم سندن معتبر. روایت دومی که ذکر میکنه ایشون یه روایت صحیحه عبدالله ابن بکیره از امام صادق، انه سئل عن رجل اوصى بماله فی الحج، یک کسی وصیت کرد به مالش برای حج، فکان لا یبلغ ما یحج بهی من بلاده، اون پولی که وصیت کرده بود به اندازه این نبود که از شهرش بشه حج انجام داد. قال حضرت امام صادق علیه السلام در جواب فرمودن فیعطا فی الموضع الذی یحج بهی عنه، این پول داده می شود به اون جایی که از اونجا بشه براش حج با این پول انجام داد. که خب راوی فرض کرده که این بابا که وصیت کرده به حج باید حج بلدی براش انجام بشه، گفته حالا این نمیشه باش حج بلدی انجام داد، حضرتم نفرموده که حج بلدی واجب نیست، اصلا که فرموده از اون جایی که میشه حج از اونجا انجام داد بدن اونجا، یعطا فی الموضع الذی یحج بهی عنه، بدن اونجایی که بشه ازش حج انجام داد. خب این عبارت روایت اینه، معنایی که عرض کردم یکی از معانی است که در این روایت ظاهرش، حالا یکی از معانی که میشه کرد اینه فیعطا فی الموضع الذی یحج بهی عنه، داده میشود در اون جایی که از ناحیه این حجی انجام بشه. یه احتمال دیگری که توی این عبارت روایت هست از نظر معناها، الموضع الذی یحج بهی عنه رو بگیم اشاره است به میقات، الموضع الذی یحج بهی عنه، اون جایی که از اونجا حج میشه، چون اون جایی که در واقع قصد حج میشه کجاست؟ میقاته، تا قبل از میقات که اصلا قصد حج موضوعیتی نداره، اثری نداره. اون یکی شما که بخوای بری حج که لازم نیست قوم قصد حج کنی، که اون جایی که دیگه شما اونجا باید قصد حج کنی، اونجا بدون قصد حج نباید رد بشی، کجاست؟ میقاته. شما اصلا اگه رفتی الان تا مدینه قصد حج هم نداشتی، اب نداره، ولی وقتی میری مسجد شجره اونجا باید قصد حج رو بکنی، محرم بشی بری میقات، باید اونجا که رسیدی دیگه قصد حج کنی، که حتی اونجا داره که مستحبه، بعضی هم فتوا دادن که محاذی مواقیت که میرسی تو راه باز دوباره قصد حجتو تجدید کنی. حالا بعضی ها میگن، اکثرا میگن مستحبه، بعضی ها فتوا دادن واجب. یعنی اونجاست که الموضع الذی یحج به، اون موضع. پس ممکنه فیعطا فی الموضع یعنی فی المیقات، این عبارت اخرای اون عبارتیست که توی روایت علی ابن رعاب بود که یحج عنه من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله صلی الله علیه و سلم من قربه، این بعض المواقیت رو تعبیر کرده باشه حضرت به الموضع الذی یحج به عنه. پس این روایت هم نمیشه گفت که مقصودش اینه که بلاد شهر خود میت معیاره، اگر نشد من الاقرب فالاقرب نسبت به شهر، اینه نمیشه گفت قطعا مقصود روایت اینه. یعنی دو تا احتمال تو این روایت هست. یه احتمال اینه که فیعطا فی الموضع الذی یحج به ان، یعنی به اندازه ای که این پول میرسه، یعنی با این پول از قم نمیشه رفت، ولی مثلا از بصره میشه رفت، از بصره بگیرن، با این پول از قم نمیشه رفت، از کویت میشه رفت، از کویت بگیرن. یکی اینجوری معنا کنی که میشه اون وقت فتوای شیخ که معیار حج بلدیه، اگر نشد الاغرب و فالاغرب الالبلد. یه احتمال دیگه روایت الموضع الذی یحج به عنه، یعنی میقات، اونجایی که حج از اونجا میشه، یعنی اونجا دیگه باید حج و نیت کرد، اون معیاره. بهی یعنی یحج به این پول عنه. چرا دیگه؟ یعنی حج بالاخره با این پول باید باشه از ناحیه میت، این که شکی نیست. بله، ولی با این
مال انجام میده، این نظارتی که این مسئله به این نقطه ای که بالاخره این پول شما برسه بعد میقات و غیر میقات نیست. حالا این پول از کجا میشه؟ اون جا رو بدیم بهی روشن میکنه.
نه به این ظهور نداره. من نمیگم احتمال نداره ها، ظهور نداره، بحث من سر احتمالش نیست. احتمال داره بله، ولی این که فیعطا فی الموضع الذی یحج به عنه، یعنی اون جایی که با این پول میشه رفت، معیار اقرب فالاقرب الی البلده، این ظهور نداره، احتمال هست. حالا معقول نیست و معقول هست و یه بحث دیگه است. ببینید ما ظهوره، الان ما وقتی میخوایم روایت رو بررسی کنیم، دقت بفرمایید، دو نکته رو توجه کنیم. وقتی ما روایت رو بررسی میکنیم، اولا فرض ما باید این باشه که هیچ روایت دیگری، هیچ دلیل دیگری نداریم. میخوایم ببینیم خود این روایت ما بودیم و این روایت چه مقدار دلالت داشت. یعنی اگه ما هیچ روایتی نداشتیم، ما بودیم این روایت، آیا به استناد این روایت میتونستیم فتوا بدیم به ضرس قاطع که آقا معیار حج بلدی است؟ اگر پول نرسید الاغرب و فالاغرب الی البلد. اگه میتونیم فتوا بدیم میشه این روایت دلیل بر این مطلب، اگر نه این روایت دلیل نیست. حالا این روایت کنار چهار تا روایت دیگه این دلالت رو داشته باشه، دیگه این روایت نیست. باید یک دونه دلیل رو که میخواید ارزیابی کنید، باید خود اون یک دلیل به تنهایی دلیلیت داشته باشه. الان من سوالم اینه، ما بودیم و فقط این روایت، آیا میتونستیم بهش فتوا بدیم؟ میگیم سندن روایت معتبره، بحث دلالیشه. آیا یعطا فی الموضع الذی یحج به عنه ظهور داره؟ ظهوری که بشه بهش فتوا دادا، ظهور داره که الان شما به عنوان یه مجتهد بگی بله امام صادق اینو فرموده، من پاش ما میستم، فتوا مینه که حالا امام صادق فرموده حج بلدی واجبه، اگر نشد فالاقرب والاقرب نسبت به بلد. من میگم نه نمیشه. چرا؟ چون این الموضع الذی یحج به عنه دو تا احتمال درش هست، ولو اون احتمال ضعیفتر باشه، اما انقدر ضعیف نیست که این ظهور پیدا کنه در این معنا که من بتونم فتوا بدم، یعنی من باشم و این روایت فتوا بدم. ببینید این احتمال، یه وقت هست میگید آقا تو هر عبارتی ظهوره دیگه، ظهور همیشه احتمال خلاف داره. احتمال خلاف اگر انقدر ضعیفه که معتنابه نیست عرفن، بله اون میذاریم کنار، به ظهور عکس میکنه. اما این احتمال اینجا انقدر ضعیف نیست. فیعطا فی الموضع الذی یحج به عنه، احتمالش اینه که مقصود میقات باشه. اگه این باشه این روایت معتبر، یعنی معتبر به این معنا که نمیشه بهش فتوا دادا، سندن که معتبره، نمیشه بهش فتوا داد. حالا روایات این بابو شما نگاه کنید، من الان میخواستم یه دور مرور کنم یه ذهنیتی پیدا بشه. روایات این بابو نگاه کنید، باب 21 هستش، از ابواب به اصطلاح نیابت، ابواب نیابت در وسائل، هشت نه تا روایت. نگاه کنید انشاءالله جنبندیش روز شنبه، فردا بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.